سلام، خیلی خوش اومدین به یک بررسی دقیق و یک گپ و گفته تازه.
سلام، منم خیلی خوشحالم که امروز اینجام تا یه بحث واقعا جالب رو شروع کنیم.
خب، من و همکارم امروز اینجاییم تا یه سفر جذاب به دنیای ذهن بچه ها داشته باشیم. و البته وقتی میگم ما، منظورم جمع سه نفرمونه.
آره دقیقا، یعنی من، شما و شنوندهی که الان داره به این برنامه گوش میده.
100%. شما شنونده عزیز نفر سوم این میزگرد هستین. امروز یه کوه از مدارک و راهنماهای آموزشی انجمن معلمان علوم کامپیوتر یا همون CSTA رو آوردیم روی میز.
اسناداتی که به طور خاص برای آموزش مفاهیم پایه به بچه های خردسال، یعنی حدود 5 تا 7 ساله طراحی شدن.
درسته. مأموریت امروز ما اینه که ذره‌بینمون رو بندازیم روی استاندارد 1AP15 و استانداردهای مرتبط با اون.
که خب تمرکزشون روی اینه که چطور به یه بچه یاد بدیم مراحل کارش رو توصیف کنه.
و برای انتخابهاش دلیل بیاره. تازه یه مفهوم نسبتاً پیشیده به اسم فرایند تکرار شونده رو هم تو برنامه نویسی درک کنه.
که اصلا کار راحتی به نظر نمیاد برای اون سن.
دقیقاً. بسیار خب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. راستی شاید شما که الان دارین گوش میدین با خودتون بگین خب من نه بچه کوچیک دارم نه معلم مدرسم.
آره ممکنه بگن اینا چه ربطی به من داره.
ولی بهتون قول میدم الگوهایی که تو این اسناد هست پایه‌های تفکر منطقی و حل مسئله رو جوری نشون میده که برای ذهن پیچیده ما آدم بزرگ هم، یعنی به همون اندازه جذاب و حتی راهکشاست.
موافقم. اتفاقا وقتی داشتم این منابع رو میخوندم دقیقا به همین فکر میکردم.
جدی؟ به چه نتیجه رسیدی؟
ببین، وقتی ما در مورد آموزش به یه ذهن 5 ساله حرف میزنیم، در واقع مجبوریم مفاهیم رو تا خالصترین و بنیادی ترین شکل ممکنشون بشکافیم.
آره، باید اضافاتش رو بزنیم.
دقیقاً. تو دنیای پر از پیچیدگی ما، این اسناد یه کلاس درس بی‌نظیرن برای اینکه یاد بگیریم چطور میشه سخت‌ترین مفاهیم رو به ساده‌ترین زبان ممکن بیان کرد.
مهارتی که همه ما تو زندگی روزمره بهش نیاز داریم. تو جلسات کاری، تو روابطمون، همه جا.
کاملاً درسته.
خب، یه چیزی که همون اول کار توجه من رو جلب کرد و راستش یکم هم غافلگیرم کرد، این بود که هدف این استانداردها اصلا ساختن یه برنامه نویس کوچولو نیست.
نه، اصلا قرار نیست پشت کیبورد تون تون تایپ کنن.
آره، یعنی وقتی میگیم آموزش علوم کامپیوتر به بچه 5 ساله، آدم یاد این فیلم‌های تخیلی میفته. یه بچه هکر که داره سیستم‌های امنیتی رو هک میکنه.
خنده داره، ولی آره، تصور خیلی ها همینه.
ولی این منابع دارن چیز دیگه میگن. انگار هدف اصلی اینه که بچه بتونه مدل ذهنی خودش رو به زبان بیاره.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که طراحان این استانداردها چقدر هوشمندانه واژگان تخصصی رو برای ذهن یک کودک ترجمه کردن.
یعنی چطوری؟
ببین، تو دنیای مهندسی نرم افزار ما خیلی راحت میگیم توسعه برنامه. خب برای ما یه معنی مشخصی داره.
آها، کد نویسی و دیباگ و این حرفا.
اما برای یه بچه خردسال این مفهوم تو این منابع اینطور توصیف شده: سفر یک ایده از زهر تا رسیدن به صفحه نمایش.
واو، سفر یک ایده، چه تعبیر قشنگی.
آره، این تغییر زاویه دید واقعا فوق‌العاده است.
یعنی عملا دارن به بچه میگن تو فقط یه مصرف کننده نیستی، قرار نیست بشینی پای تبلت و فقط دکمه بزنی تا یه اتفاقی بیفته.
دقیقا، تو خالق این سفری.
ما با این کار داریم تمام افکار و تصمیماتی که تو ذهن اون بچه میگذره رو به رسمیت میشناسیم.
هدف اینه که کودک از یه حالت کاملا منفعل خارج بشه، آگاهانه درک کنه که هر اتفاقی تو دنیای دیجیتال میفته نتیجه یه سری تصمیم‌هایی که یه نفر گرفته.
و استعاره‌هایی که برای توضیح این کلمات استفاده کردنم خیلی به این درک کمک میکنه.
مثل همون استعاره قطعات لگو؟
آره. مثلا وقتی میخوان کلمه مرحله رو توضیح بدن، اون رو به چیدن قطعات لگو تشبیه میکنن. میگن هر مرحله مثل گذاشتن یه قطعه لگو روی یه قطعه دیگه است.
چقدر ملموس و راحت.
یا کلمه انتخاب رو به عنوان تصمیم گیری بین 2 تا راه مختلف تعریف میکنن. تو منابع یه مثال خیلی ساده زده بود.
چه مثالی؟
اینکه از بچه بپرسیم چرا برای لباس این شخصیت بازیت رنگ قرمز رو انتخاب کردی و آبی رو انتخاب نکردی.
و میدونی همین سوال به ظاهر ساده چقدر بار شناختی بالایی برای یه بچه داره؟
راستش اولش به نظر نمیاد خیلی مهم باشه.
همینجاست که میخوام رو به شما که دارین این برنامه رو میشنوین یه نکته ای رو بگم. توانایی بیان دلیل یک انتخاب دقیقاً سنگ بنای تفکر انتقادیه.
تفکر انتقادی؟
آره، ما تو عصری زندگی میکنیم که از هر طرف با سیل اطلاعات و داده ها بمباران میشیم. مهارتی که بتونه ما را از غرق شدن تو این دریای اطلاعات نجات بده همین توانایی استدلاله.
یعنی وقتی بچه یاد میگیره بگه من رنگ قرمز رو انتخاب کردم چون تو اون پس زمینه سبز بهتر دیده میشه، در واقع داره ماهیچه‌های منطق خودش رو تمرین میده.
100%. ما تو دنیای بزرگسال هم روزانه ده‌ها بار باید برای انتخابامون دلیل بیاریم، چه توی جلسه دفاع از بودجه شرکت، چه موقع خریدن یه ماشین جدید.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا به شدت جالب میشه، چون اسناد ما رو میبرن سمت مفهومی به اسم فرایند تکرار شونده،
همون فرایندی که پایه و اساس خلق برنامه است.
راستش من وقتی این چممه رو میشنوم یاد متدولوژی های مدیریت پروژه مثل اجایل میافتم که تیم های نرم افزاری بزرگ استفاده میکنن.
حق داری، کلمه سنگینیه.
آره، خب مطمئنیم ماسه بچه 5 سال سنگین نیست؟ اصلا چطور میخوان این رو به یه بچه یاد بدن؟
خب، هنر این رامنماها دقیقاً تو همین ساده سازی هاست. اونها فرایند تکرار شونده رو برای کودک به اصلاح کردن ایجاد یک نقاشی تشبیه کردن.
آها، مثل وقتی که یه طرح اولیه میکشند؟
دقیقاً. فکر کن یه بچه داره این نقاشی میکشه، اول یه طرح کلی میزنه، بعد بهش نگاه میکنه.
میبینه مثلا خورشیدش خیلی کوچیکه، بس بزرگترش میکنه؟
آره، دوباره نگاه میکنه، میبینه حالا آسمون نیاز به ابر داره، ابر میکشه.
یعنی یه فرایندی که بارها و بارها تکرار میشه و تو هر چرخه یه بخش کوچیکش بهتر میشه
تا در نهایت به اون تصویر ایدئال توی ذهنش برسه.
پس در واقع دارن توسعه برنامه رو به 4 تا گام خیلی شفاف و ملموس تبدیل میکنن.
بله، 4 گام اساسی.
طبق چیزی که تو اسناد اومده، گام اول برنامه ریزی هست. یه ارجایی هم به یه استاندارد دیگه دادن، میگه اول هدف رو مشخص کن بعد نقشش رو بکش.
یعنی بچه قبل از این که اصلا دست به کار بشه باید بگه میخواد چی کار کنه.
مثلا بگه هدف من اینه که کاری کنم این گربه تو بازی از این ور صفحه بره اون ور صفحه.
دقیقاً. و بعد از این برنامه ریزی اولیه میرسیم به گام دوم که اجرا هست.
اینجاست که همون استعاره لگو وارد عمل میشه، نه؟
درسته. بچه شروع میکنه به چیدن بلاک های دستورات پشت سر هم. یعنی داره ایدهش رو از حالت انتزاعی خارج میکنه و تبدیلش میکنه به یه عمل فیزیکی یا دیجیتال.
خب تا اینجاش که شبیه همون کاردستی درست کردنه یا بازی های معمولیه. گام سوم چیه؟
گام سوم مرحله تست و بازنگری هست و شاید بشه گفت حیاتی ترین بخش ماجرا همینه.
چرا حیاتی ترین؟
چون تو این مرحله مربی یه سوال کلیدی از بچه میپرسه. میپرسه آیا چیزی که الان روی صفحه اتفاق افتاد با چیزی که تو انتظار داشتی اتفاق بیفته یکی بود؟
وا، این مقایسه دیم به پیشبینی و واقعیت، این قلب تپنده ذهنیت علمیه.
کاملاً.
ولی یه دزه سب کن، آیا فرایند تکرار شدنه همون آزمون و خطا یا حد زدن تصادفی نیست؟
منظور چیه؟
یعنی بچه انقدر بلاکا رو جابجا میکنه تا بالاخره شانسی درستر بیاد؟
نه، به هیچ وجه. تفاوت خیلی ظریف اما مهمی بین حدس کورکورانه و فرایند تکرار شدنه ی آگاهانه وجود داره.
چه تفاوتی؟
تو آزمون و خطای کورکورانه فرد فقط میخواد به نتیجه برسه و نمیدونه چرا یه چیزی کار کرد یا نکرد. اما تو این استانداردی که داریم بررسی میکنیم، تأکید روی گام 4، یعنی تغییر و بهبود آگاهانه است.
آها، پس تغییر باید با دلیل باشه.
بله، وقتی بچه میبینه نتیجه با انتظارش همخوانی نداره، باید بگه کدوم قطعه رو میخواد عوض کنه و چرا. اون یه انتخاب جدید انجام میده تا نتیجه بهتر بشه.
این خیلی نکته مهمیه. این به کودک یاد میده که اشتباه کردن پایان دنیا نیست.
دقیقاً. بلکه صرفاً یه داده جدیده برای اینکه تو چرخه بعدی این فرایند خلق کردن تصمیم بهتری بگیره.
خیلی جالبه. اما ببین، این موضوع یکم ذهن من رو درگیر کرده.
چی شده؟
ما داریم درباره مفاهیم کاملا انتزاعی مثل توالی، حلقه، برنامه ریزی و فرایندهای تکرار شدن صحبت میکنیم. واقعا چطور میشه از یه بچه پر انرژی مهد کودکی بشینه پای مانیتور و این مسیر رو آگاهانه طی کنه؟ به نظرم اصلا عملی نمیاد.
این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره و طراحان این استانداردها هم دقیقاً به همین مانر فکر کردن.
پس راه حلی براش دارن؟
آره، به همین خاطر بخش بزرگی از این منابع اختصاص داره به فعالیت‌های بدون کامپیوتر.
آها، این همون بخشی بود که من موقع خوندن منابع داشتم با خودم میخندیدم.
ایده هاشون واقعا خلاقانه است، مگه نه؟
خیلی. مثلا یه فعالیتی دارن به اسم داستانگویی کد. بچه داره با یه سری بلاک های اسباب‌بازی مسیری رو میسازه، بعد مربی میاد وسط بازی و میپرسه وظیفه این بلاک قرمز تو برنامه تو دقیقاً چیه؟
یا مثلا یکی از بلاک ها رو بر میداره و میگه اگه این مرحله رو از وسط کارت حذف کنیم چه اتفاقی میفته؟
این بچه باید برای کاری که داره میکنه شروع کنه به قصه گفتن و دلیل آوردن بدون هیچ صفحه نمایشی.
دقیقاً. یه نمونه عالی دیگه‌اش فعالیت نقشه انتخاب هست.
اون چطوری بود؟
تو این فعالیت مربی دو تا مسیر مختلف رو روی زمین یا روی تخته میکشه که هر دو به یه جایزه میرسن. از بچه میخواد یکی از مسیرها رو انتخاب کنه.
خب این که خیلی ساده است.
بله، اما نکته مهم اینه که بچه فقط نباید مسیر رو نشون بده، باید دلیل منطقی انتخابش رو هم به زبان بیاره.
مثلا بگه من از مسیر سمت راست میرم چون تعداد قدماش کمتره.
آره، یا بگه از مسیر سمت چپ میرم چون تو راهش موانع کمتری هست. این کار مستقیما با همون استاندارد 1AP15 که درباره توصیف مراحل و انتخاب هاست ارتباط داره.
و جالبتر این که این الگوریتما رو میکشن توی زندگی روزمره. طبق یکی دیگه از استانداردها ما میتونیم از کارهای روتین و روزمرهمون به عنوان الگوریتم استفاده کنیم.
همون مثال ساندویچ؟
آره. مثال شاهکاری که تو منابع زدن الگوریتم ساختن ساندویچ هست. ما آدم بزرگا ساندویچ درست کردن رو بدون فکر کردن انجام میدیم، ولی در واقع یه توالی خیلی دقیقه.
آره، مثال ساندویچ خیلی معروفه و البته کاربردیه. شما به بچه میگین دستورالعمل درست کردن یه ساندویچ کره و مربا رو بهت بده و تو دقیقا مثل یه کامپیوتر خنگ مو به مو همون چیزی که میگه رو اجرا میکنی.
وای آره، میتونم تصور کنم چقدر میتونه خنده دار بشه. بچه میگه کره رو بمال روی نون؟
اما چون نگفته اول در شیشه کره رو باز کن یا نون رو از تو پلاستیک در بیار، شما چاقوی کره‌ای رو میمالین روی پلاستیک نون.
بچه میزنه زیر خنده، اما همون لحظه متوجه یه مفهوم عمیق میشه. کامپیوترها دقیقاً کاری رو میکنن که شما بهشون میگین، نه اون کاری رو که تو ذهنتون منظورتونه.
و این تجربه خنددار بهترین راه برای آموزش اهمیت دقت تو توصیف مراحله.
خب، وقتی اون ساندویچ خراب میشه چی کار میکنن؟
شما وارد بازی تکرار کن و بهتر کن میشین. از بچه میخواین یه تغییر کوچیک تو مراحل ایجاد کنه.
مثلا بگه مرحله اول نون رو از پلاستیک در بیار.
بعد باید توضیح بده که این انتخاب جدید چه تأثیری تو نتیجه نهایی داشت. این همون درک عمیق از فرایند تغییر و بازنگریه که توی فضای کاملا امن، شاد و بدون استرس تجربه میشه.
یه مثال دیگه که تو اسناد بود، مراحل مسواک زدن بود. اینکه اول باید خمیر دندون رو بذاری روی مسواک و بعد ببری تو دهنت. اگه جابجا بگی، باید خمیر دندون رو بخوری.
دقیقاً، توالی مراحل.
میدونی وقتی داشتم اینها رو میخوندم با خودم فکر کردم ما بزرگسالها هم تو خیلی از کارهامون نیاز به همین شفافسازی داریم.
مثل کجا؟
مثلا دستورالعمل‌های آشپزی یا حتی همین دفترچه‌های راهنمای نصب مبلمان ایکئا. همشون الگوریتمایی هستن که اگه یه مرحلهشون رو اشتباه بخونیم یا جا بندازیم کلن ساختار به هم میریزه.
اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میبینیم که این مهارت توصیف دقیق در واقع پیش نیاز حیاتیه.
پیش نیاز برای چی؟
تحلیل عمیق این استانداردها نشون میده که استاندارد 1AAP15 که مدام داریم دربارش حرف میزنیم، یعنی توانایی توصیف مراحل و انتخابها، در واقع یه کلید طلایی برای ورود به یه استاندارد بسیار مهمتره.
که همون بحث جذاب دیباگ کردن یا ای بی آبیه، درسته؟
دقیقاً. ببین وقتی یه بچه یاد میگیره انتخاب‌ها و مراحل کارش رو چلامی کنه، مسیر فکریش روی دایره ریخته میشه و کاملاً شفاف میشه.
بدون این شفافیت، پیدا کردن اشتباه عملاً غیر ممکنه.
100%. چطور میتونی یه باگ رو پیدا کنی وقتی اصلاً نمیدونی از اول قرار بوده چه توالی طی بشه؟
پس در واقع توصیف مراحل نقشه راهیه که برای رفع خطا بهش نیاز داریم. منابع تو این بخش یه ابزار خیلی باحال معرفی کردن به اسم نقشه کارآگاه.
یه ایده فوق‌العاده برای بچه‌ها.
آره، یعنی فرایند ایبیابی رو تبدیل کردن به یه بازی کارآگاهی 4 مرحله‌ای.
این نقشه کارآگاه خیلی ساختاریافته است. مرحله اولش مشاهده است.
یعنی کارآگاه کوچولوی ما باید با دقت نگاه کنه که دقیقاً چه اتفاقی افتاد.
آیا شخصیت بازی رفت تو دیوار؟ آیا ساندویچ ما خمیردندونی شد؟
بعدش چی؟
مرحله دوم یافتن هست، یعنی مثل بالا رفتن از پله‌های یه نردبون. بچه باید دستوراتش رو دونه دونه چک کنه تا ببینه کجای مسیر اون اشتباه رخ داده.
و بعد از پیدا کردن باگ میرسیم به مرحله سوم، یعنی اصلاح. اینجاست که کارآگاه وارد عمل میشه و اون پله اشتباه نردبون رو تغییر میده یا جابجا میکنه.
و در نهایت مرحله چهارم تست مجدد هست که ببینیم آیا با این تغییر مشکل حل شد یا نه.
میدونی من آدم بزرگ‌های زیادی رو تو محیط کار میشناسم که برای چک کردن ایمیل هاشون یا مدیریت جلسات هفتگیشون به شدت به یه دونه از این نقشه‌های کارآگاهی نیاز دارن.
دقیقاً همینطوره. ما خیلی وقتا تو کارامون به مشکل میخوریم ولی حاضر نیستیم برگردیم و مراحل رو دونه دونه چک کنیم.
واقعاً همینطوره.
و یه نکته خیلی ظریف و روانشناختی که تو این مسیر کارآگاهی بچه‌ها وجود داره، قدرت کلمات دقیقه.
آره، تو این اسناد یه توصیه کلیدی به مربیان و والدین شده، اینکه کلمه مبهم و ناامید کننده خراب شد رو باید کلن از دایره لغات کودک تو این کلاس‌ها حذف کنین.
این بخشش خیلی مهمه.
یعنی به جای اینکه بچه با گریه بگه کامپیوتر خرابه یا بازی خراب شد، باید یاد بگیره از جملات دقیق‌تری استفاده کنه.
مثلا بگه توالی مراحل من نیاز به اصلاح داره.
یا بگه نتیجه‌ای که الان می‌بینم با هدفی که داشتم متفاوته. چقدر این تغییر لحن مهمه.
این تغییر واژگان یه جادوی روانشناختی تو خودش داره.
چطور جادویی؟
ببین وقتی میگی خراب شد، انگار یه نیروی بیرونی ناشناخته باعث این اتفاق شده و تو قربانی هستی و هیچ کنترلی روش نداری.
انگار دست من نبوده.
اما وقتی میگی توالی مراحل من نیاز به اصلاح داره، مسئولیت رو میپذیری و مهمتر از اون باور داری که خودت قدرت تغییر و درست کردنش رو داری. این یعنی کودک خودش رو کنترل کننده ی شرایط میدونه.
کلمات واقعاً میتونن معجزه کنن و صحبت از قدرت کلمات شد تو منابع یک کلمه جادویی دیگه معرفی شده بود که وقتی خوندمش کیف کردم.
کدوم کلمه؟
کلمه هنوز. تو راهنماها تاکید شده که وقتی برنامه کار نمیکنه و بچه احساس کلافگی میکنه، مربی نباید بگه اشتباه کردی.
پس چی بگه؟
باید بگه اشکالی نداره چون هنوز دیباگش نکردیم. اضافه کردن این کلمه هنوز به انتهای جمله یه جورای زهر ناامیدی رو میگیره، مگه نه؟
کاملا. این تکنیک پایه و اساس چیزیه که تو روانشناسی بهش میگیم ذهنیت رشد.
ذهنیت رشد؟
بله. شما دارین به بچه یاد میدین که مهارت و موفقیت یه چیز ذاتی و ثابت نیست، بلکه یه فراینده که با تلاش به دست میاد.
پس با کلمه هنوز اشتباهات دیگه یه شکست قطعی نیستن.
دقیقاً. تبدیل میشن به یه معمای هیجان انگیز، به یه باگی که فقط منتظر مهارت کارآگاهی ماست تا حل بشه.
راستش من فکر میکنم ما تو بزرگسالی، مخصوصا وقتی با تکنولوژی‌های جدید یا حتی با مشکلات روزمرمون درگیر میشیم، خیلی به این ذهنیت نیاز داریم.
100%.
چند بار پیش اومده که یه نرم افزار جدید رو باز کردیم، نتونستیم باهاش کار کنیم و با کلافگی گفتیم من اصلا از تکنولوژی سر در نمیارم.
در حالی که فقط کافی بود به خودمون بگیم من هنوز مراحل کار با این رو یاد نگرفتم.
بله. ادغام این رویکرد روانشناختی تو قالب آموزش علوم کامپیوتر برای بچه 5 ساله واقعاً قابل تعامله.
ما در واقع با این استانداردها فقط نداریم یه سری برنامه نویس برای آینده تربیت می‌کنیم. ما داریم نسلی رو پرورش می‌دیم که از مواجهه با پیچیدگی و ابهام نمی‌ترسه.
نسلی که یاد می‌گیره یه فرایند رو میشه بارها و بارها تکرار کرد.
میشه هر بار بدون ترس از قضاوت یه بخشش رو بهبود داد.
و تو این مسیر میشه از کلمات دقیق برای بیان انتخاب‌ها استفاده کرد.
بنگار دارین جعبه ابزار مدیریت بحران‌های زندگی رو به دستش میدین.
دقیقاً همینه.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی دارن؟ اگه بخوایم یه جمع‌بندی برای شما شنونده عزیز داشته باشیم، باید بگم توانایی تجزیه کردن یه کار بزرگ و ترسناک به چند تا مرحله کوچیک و قابل مدیریت، ار توصیف دقیق و شفاف انتخاب‌هایی که تو هر مرحله می‌کنیم
و البته اصلاح مداوم مسیرمون بدون اینکه از خطا کردن بترسیم. اینا مفاهیمی نیستن که فقط تو کلاس‌های مهد کودک کاربرد داشته باشن.
نه اصلاً.
این یه الگوی بی‌نظیر برای مدیریت زندگی روزمره، تصمیم‌گیری‌های پیچیده مالی و عاطفی و پروژه‌های کاری خود ماست.
موافقم.
ما بزرگسالا هم نیاز داریم گاهی توالی مراحل کارمون رو روی کاغذ بیاریم، از بالا بهش نگاه کنیم و اگه یه جایی به بنبست خوردیم، به جای کلافه شدن با لبخند بگیم خب فقط هنوز دیباگش نکردم.
و برای اینکه این ایده رو یه قدم فراتر ببرم، میخوام یه فکر تأمل برانگیز رو برای شما که شنونده ما هستین مطرح کنم.
و بفرمایید.
ما تو این بررسی دیدیم که چطور میشه الگوریتم فعالیت‌های فیزیکی بچه‌ها مثل همون ساختن ساندویچ رو به چشم یه فرایند تکرار شدنه دید و اون رو دیباگ کرد.
خب
حالا چی میشه اگه از فردا صبح به روتین روزمره خودتون دقیقاً با همین نگاه کارآگاهی نگاه کنین؟
وای، سوال جالبیه.
اگه برنامه صبحگاهی شما با اهداف نهاییتون همخوانی نداره و همیشه با استرس روزتون رو شروع میکنین، فکر میکنین کدوم بلاک لگو تو توالی کارهای صبحتون سر جای اشتباهی قرار گرفته؟ آیا مرحله‌ای هست که باید حذف بشه یا تغییری باید ایجاد کنین تا فردا نسخه بهتری از روزتون رو توسعه بدین؟
عجب چالش فوق‌العاده‌ایه. واقعا اگه با عینک یه دیباگر به روزمرگی هامون نگاه کنیم، چقدر باگ پیدا می‌کنیم که میشه راحت برطرفشون کرد.
قطعاً همینطوره.
بسیار خوب. از اینکه تو این بررسی دقیق و گپ و گفت امروزمون همراه ما بودین، ازتون بی‌نهایت ممنونیم. امیدوارم از این به بعد به خطاها و اشتباهات روزمرتون به چشم باگ‌هایی نگاه کنیم که فقط منتظرن تا شما نقشه کارگاهیتون رو باز کنین و حلشون کنین. تا برنامه بعدی شجاعانه دیباگ کنین و روز خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.